بریم سراغ یک سوال دیگه. این جان دوستان این مثال رو مد نظر داشته باشید. راست این مثال رو مد نظر داشته باشید. یک سوال، فرض کنید که اینجا میخوام ببینیم چه خواسته هایی رو شما پیشنهاد میکنید من در این دادخواست بنویسم. من رو میخوام یک دادخواست بدم، میخوام ببینیم که شما چه خواسته هایی رو پیشنهاد میکنید که من اینجا درک کنم. دوستان سند یک ملکی به نام من بوده، سند یک ملکی به نام من بوده، یه نفر اومده از جانب من وکالتنامه رسمی جعلی درست کرده. رسمی یعنی ظاهرش وکالتنامه رسمیه ولی جعلی. سند یک ملکی به نام من بوده، یکی از جانب من وکالتنامه جعلی درست کرده، با وکالتنامه جعلی رفته ملک و گذاشته در رهن بانک، از بانک وام گرفته، پول بانک ها نداده، بانک تقاضای صدور اجراییه کرده، اجراییه نسبت به سند رهنی صادر شده، عملیات اجرایی انجام شده، تو مزایده خریدار پیدا نشده، ملک به نام بانک شده. بانک امروز میاد دعوای خلعیت من توکلی را اقامه میکنه. من تازه مطلع میشم که چه اتفاقی افتاده. دوستان چه دادخواستی باید بدم؟ خواسته هایی که باید تو دادخواست بنویسم را بفرمایید. یه بار دیگه بگم، سند ملکی به نام منه، یکی اومده وکالتنامه جعلی تنظیم کرده که انگار از من بهش وکالت دادم، رفته از بانک وام گرفته، با این وکالتنامه ملک را در رهن بانک قرار داده، بعد پول بانک ها نداده، اجراییه صادر شده، پرونده اجرایی تشکیل شده، عملیات اجرایی و مزایده، تو مزایده خریدار پیدا نشده، سند انتقال اجرایی خورده به نام بانک. الان من توکلی فهمیدم چه اتفاقی افتاده. دادخواستی که میدم خواسته هاش باید چیا باشه؟ دوستان ببینید، از اول واقع ببینید، ما باید از بیس شروع کنیم. تمام این اتفاقاتی که افتاده زیر سر وکالتنامه است. موکل بله. خب ببینید دوستان، همین خواسته اول من توضیح راجبش بدم که ما از عبارت ابطال استفاده کنیم یا از عبارت اعلام بطلان. ببینید یک بحثی داریم. ما در بعضی از عناوین خواسته ها عبارت اعلام بطلان را داریم، در بعضی از موارد عبارت ابطال را داریم. اصل در حقوق ما بر اعلام بطلان است، ولی یه جاهایی هم عنوان ابطال درسته. کجاها؟ ببینید دوستان، جاهایی که سندی با ظاهر سند رسمی وجود داره نمیتونیم بگیم اعلام بطلان سند رسمی. اینجا باید از عبارت ابطال استفاده کرد. در متعلقش باطل بشه، یعنی مثلا فروخته بشه، خب اون میشه انفساخ دیگه، میشه انفساخ. ببینید جایی که یک رویداد یا یک سند رسمی در میان باشد از عنوان ابطال باید استفاده بشه. مثلا یه عنوان مرسوم قضایی که در سامانه خودکاربری هم به عنوان یک خواسته استاندارد تعریف شده، ابطال اجراییه. چرا؟ چون اجراییه یک پدیده رسمیه، یک برگه رسمیه. خب اینجا در این پرونده دوستان من چند تا خواسته باید بیارم. خواسته اول، ابطال وکالتنامه شماره فلان. خب به چه دلیل؟ به دلیل جعلی بودن. این جعلی بودن دیگه خواسته نمیشه، یعنی لازم نیست بنویسم اثبات جعلیت وکالتنامه. این جعلی بودن میشه جهات ماهوی دعوا، تو شرح دادخواست بیارم کافیه. پس لازم نیست خواسته شماره اول بنویسم اثبات جعلیت وکالتنامه شماره فلان. این اثبات جعلیت، جعلی بودن وکالتنامه، جزء جهات دعواست که من در شرح دادخواست میارم. خواسته شماره یک هم میشه ابطال وکالتنامه شماره فلان. خواسته شماره دو، بر مبنای این وکالتنامه سند رهنی تنظیم شده. خب خواسته شماره دو بنویسم ابطال سند رهنی. دوستان اینجا استوب کنیم. بعضی از محاکم میگن سند رهنی حکایتگر عقد رهن است. شما باید خواسته شماره دوتون رو بنویسید اعلام بطلان عقد رهن. خواسته شماره سهتون رو بنویسید ابطال سند رهنی. میگه آقا یه عقد رهنی منعقد شده، یه رهن سپاری منعقد شده، این رهن سپاری به خاطر اینکه نسبت به مال غیر بوده باطله. شما باید خواسته شماره دوتون اعلام بطلان عقد رهن باشه و خواسته شماره سهتون ابطال عقد رهن. خب ابطال سند رهنی، خواسته شماره سهتون باید ابطال سند رهنی باشه. بیایم جلو، میریم جلوتر، میبینیم که بر مبنای این سند رهنی اجراییه صادر شده. پس خواسته شماره چهار میشه ابطال اجراییه، ابطال اون ورقه اجراییه. ببینید دوستان، در قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، مصوبه فکر کنم 32 باشه، 22 مصوبه سال 1322، قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده 1 و 4 و 5ش از عبارت اعتراض به دستور اجرا سخن گفته، نه ابطال اجراییه. یعنی گفته هر کس نسبت به دستور اجرای صادره از سوی اداره ثبت، رئیس اداره ثبت، اعتراض داشته باشد در محاکم اقامه دعوا میکنه. عنوانی که در قانون مزبور بیان شده این عبارت هست، اعتراض به دستور اجرا. ولی دوستان در عرف قضایی عنوان ابطال اجرایی کاملا جا افتاده، در سامانه خودکاربری هم به عنوان یکی از خواسته های استاندارد تعریف شده. ولی باز احتیاطا اگر ابطال اجرایی را انتخاب کردید، در داخل پرانتز در قسمت شرح خواسته، تو شرح دادخواست نه، تو اون پرانتزی که جلوی خواسته میاد، در قسمت شرح خواسته که جلوی خواسته اضافه میشه، این جمله رو بیاریم بد نیست، این عبارت رو بیاریم بد نیست که اعتراض به دستور اجرا و ابطال اجرایی شماره فلان، که دیگه راه هر گونه ایرادی را ببندیم. عرض کردم در قانون عبارت اعتراض به دستور اجرا اومده، اما در عرف قضایی و در سامانه خودکاربری عنوان استانداردی که استفاده میشه ابطال اجرایی است. ولی باز احتیاط اقتضا میکنه ما وقتی میخواییم دادخواست بدیم، در داخل پرانتز تو اون قسمت شرح خواسته این عبارت را بیاریم که اعتراض به دستور اجرا و ابطال اجراییه. خب پس خواسته هامون تا اینجا چیا شدن؟ یک، ابطال وکالتنامه. دو، اعلام بطلان عقد رهن. سه، ابطال سند رهنی. چهار، ابطال اجراییه. پنج، ابطال عملیات اجرایی و مزایده، و شش ابطال سند انتقال اجرایی. خب همینجا دوستان ابطال عملیات اجرایی را ما نباید طبق ماده 169 ابطال عملیات اجرایی نباید طبق ماده 169 آیین نامه نحوه اجرای اسناد از خود رئیس ثبت تقاضا کنیم؟ نه. چرا؟ چرا نه؟ اون اعتراض به عملیات اجرایی است، نه این کیس. در این کیس دلیل ابطال عملیات اجرایی باطل بودن اجرایی است. یعنی چون اساس اجرایی باطل بوده ما ابطال عملیات اجرایی را خواستیم، فلذا اینم چون اساسش روی ابطال اجرایی است باید در ادامه همین دادخواست در دادگاه اقامه بشه. اینه که عرض میکنم رعایت سلسله مراتب و تقدم و تأخر دعاوی. دوستان مثال دیگر، شخص یک ملکی را به ما فروخته، متعهد شده در تاریخ اول مهر 1401 سند بزند و تحویل دهد. متعهد شده در تاریخ اول مهر 1401 سند بزند و تحویل دهد، سند نزد و تحویلم نداد. من میرم دادخواست الزام به تحویل مبیع میدم علیهش. الزام به تحویل مبیع، الزام به تنظیم سند نمیدم. به دلیلی فعلا تنظیم سند مقدور نیست، مثلا ملک توقیف، ملک در رهن بانک، یا به هر دلیلی فعلا تنظیم سند مقدور نیست. بسیاری از محاکم این دعوا را رد میکنند، میگن تحویل مبیع از آثار مالکیت است و تا زمانی که سند به نام شما تنظیم نشه شما مالک نیستید، پس الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند قابلیت استماع نداره. شما باید خواسته شماره 1 را می نوشتی الزام به تنظیم سند، خواسته شماره 2 تا می نوشتی الزام به تحویل مبیع، وگرنه من رأی نمیدم. دوستان یک کتابی هست دادگستری استان تهران، آموزش دادگستری استان تهران، چند سالی خیلی فعال بود، خوشبختانه اخیرا دوباره فعال شده، داره کتاب های جالب چاپ میکنه. یک کتاب قدیم چاپ کرده بود، فکر میکنم دوباره تجدید چاپش بکنن، تحت عنوان آراء محاکم تجدید نظر استان تهران در پرونده های بیع. الانم اخیرا آبی رنگ بود قبلا، الانم اخیرا دوباره شروع کردن به چاپ کردن کتابشون در این فرمت جدیدی. الانم کتاب آرای محاکم تجدید نظر در اسناد تجاری رو چاپ کردن، فسخ و انفساخ و تفاسخ هم چاپ کردن. کتاب خیلی خوبیه، به نظرم میتونه کتابای مفیدی باشه براتون. این کتابی که در خصوص بی قبلا چاپ کرده بود، آرای متعددی در این زمینه اونجا اومده که الزام به تحویل مبیع بدون الزام به تنظیم سند را قبول نکرده بود، نپذیرفته بود و گفته بود باید الزام به تنظیم سند حتما داشته باشه قبلش. حالا ممکنه یه پرونده هایی هم واقعا انتقاد باشه، فرض بفهم این طرف اومده تاریخ تنظیم سند رو گذاشتیم برای 6 سال دیگه، چرا؟ صورت مجلس تفکیکیت آماده بشه، پایان کار گرفته بشه، مثلا توی یک مجتمع تجاری تا پایان کار تنظیم بشه و صورت مجلس تفکیکی گرفته بشه و سند بخوره ممکنه 6 ماه طول بکشه. آغاز میخوام 6 سال طول بکشه، ولی فعلا مغازه ها آماده است، خب بیا تحویل بده. ولی بعضی از محاکم رد میکنن، میگن الزام تنظیم سند اگر ندید الزام تحویل مبیع قابل اقامه نیست. حالا چیکار کنم؟
سند تو اگر الزام تنظیم رد بکنه، یعنی با هم دیگه بدیم با علم به
خب اون که فایده نداره، اونم که اگر اون رو رد کنه اینو رد میکنه. اینجا چی کار
داره؟ آپارتمان رو خرید کرده، الان آپارتمان تعمیر شده، آماده تحویله، اما هنوز در
بله قابل تنظیم سند فعلا نیست، مانعی داره. ببینید اینجا واقعا انتقاد به این رویه، حالا این رویه که من عرض میکنم به معنی نیست که خودم قبولش دارم، اینجا یک راهکار که شاید نتیجه بده شاید هم نتیجه نده اینه که ما بیایم دادخواستی که میدیم عنوان خواستمون رو به جای تحویل مبیع بنویسیم که الزام به ایفای تعهدات قراردادی، الزام به ایفای تعهدات قراردادی. بعد در قسمت شرح دادخواست بیایم این تعهدات قراردادی رو بگیم آقا اینه شما طبق فلان ماده قرارداد که مکلف بوده در فلان تاریخ این کار رو انجام بده، الزامش کن به ایفای تعهدات قراردادی، از این مسیر بریم شاید جواب داد. یعنی به جای تحویل مبیع، چه وقتی بگیم تحویل مبیع دادگاه میاد میگه تحویل مبیع از آثار مالکیت است، مالکیت هم طبق ماده 22 قانون سخت احرازش منوط به تنظیم سنده، شما هنوز تنظیم سند به نامت نشده، الزام تنظیم سند رو هم نخواستی، نمیتونی هم بخوای، فلذا من نمیتونم تحویل مبیع را رأی بدم. بهتره در این موارد ما به جای اینکه عنوان خواسته رو تحویل مبیع انتخاب کنیم بریم رو فاز تعهدات قراردادی، الزام به ایفای تعهدات قراردادی. این باز شاید نتیجه بخش باشه برای ما. یا دوستان در خصوص تعیین عنوان خواسته، یکی از مواردی که ما باهاش سر و کار داریم و ممکنه تا حدودی مبتلا به این باشه در خصوص تعیین عنوان خواسته، بحث عرضم به حضور شما که فسخ قرارداد هاست. ببینید ما وقتی میخوایم یک قراردادی را برای فسخش یا انفساخش بریم از دادگاه رأی بگیریم، چه عنوان استانداردی بایستی استفاده کنیم؟ بعضی ها میان دادخواست میدن فسخ قرارداد، یا بعضی ها دادخواست میدن تنفیذ فسخ. اینا دوستان عناوین اشتباهیه که ممکنه در معرض رد دعوا قرار بگیره. تنفیذ فسخ، خب تنفیذ از لحاظ حقوقی یعنی یک اتفاق غیر نافذی رقم خورده، حالا قرار نافذ بشه. آیا این گونه است؟ خیر، دادگاه که مرجع تنفیذ نیست. عنوان صحیحی که در سامانه وجود داره و عنوان استانداردی هم هست، عنوان تایید فسخه. تایید فسخ، وقتی یک قرارداد فسخ میشه کی فسخش میکنه؟ من طرف قرارداد که اظهارنامه فرستادم. یکی از موارد ارسال اظهارنامه قبل از طرح دعوا همین پرونده های فسخه، لزوما بعد از اظهارنامه فرستاده بشه. طبق کدوم ماده قانونی؟ هیچ، عرف قضایی، رویه قضایی. اظهارنامه الزامیه از لحاظ علمی، نه شما میتونید فسخ را با کلام مبارک خودتونم بگید من قرارداد را فسخ کردم، اما از لحاظ اثباتی آیا سخن شفاهی قابل اثباته؟ نه. فلزاست که دوستان از لحاظ رویه و عرف قضایی اظهارنامه بله الزامیه. ببینید دقیقا پیامک، واتساپ، ایمیل همه کفایت میکنه، اما بهترین چیزی که در اثبات کاراست اظهارنامه است، وگرنه اونا از لحاظ علمی بله درسته، حتی گفتم کلام شفاهن بیان کنه. خب دوستان ببینید در این پرونده تایید فسخ ما باید دادخواست تایید فسخ بدیم، عنوان دقیقش عنوان تایید فسخ، یا در حالا مصادیق انفساخ تایید انفساخه، یا در بحث اقاله تایید اقاله است. یه بحثی که ما اینجا باید در نظر داشته باشیم و این بسیار مبتلا بهه، توی یکی از سازمان‌های دولتی که زمین در اختیار اشخاص قرار میده به صورت اجاره به شرط تملیک، تو قراردادشون نوشته بودن که آقا ما این زمین‌ها رو در اختیار شما قرار میدیم به صورت اجاره به شرط تملیک، اگه این کارو نکنی این کارو بکنی ما میتونیم قراردادمون رو با شما بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ کنیم، اگه این کارا رو نکنی یا این کارا رو بکنی ما میتونیم قراردادمون رو با شما بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ کنیم. این عبارت بدون مراجعه به مراجع قضایی یک عبارت گمراه کننده و لغو و زایده. آقا شما چه این عبارت را بیاورید و چه نیاورید، فسخ قرارداد نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ندارد، بلکه نیاز به ارسال اظهارنامه دارد. چه این عبارت را بنویسیم و چه ننویسیم ما برای فسخ باید اراده فسخ را متجلی و به منصه ظهور برسونیم. بهترین روش اظهار اراده هم اظهارنامه است. پس چه این عبارت را بیاریم چه نیاریم، برای فسخ باید اظهارنامه بفرستیم. این عبارت را چرا میارن در قراردادها؟ فقط باعث گمراهی میشه. و چه اتفاقی افتاده بود؟ اون سازمان دولتی اظهارنامه فسخ نفرستاده بود با این تلقی که ما در قراردادمون نوشتیم بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی میتونیم فسخ کنیم. گفتیم بله، اینا نمی نوشتید میتونستید بدون مراجعه به مراجع قضایی فسخ کنید. فسخ نیاز به مراجعه به مراجع قضایی نداره، ولی اعلام اراده برای فسخ باید صورت بگیره. این اعلام اراده چیه؟ اون اظهارنامه ایه که شما ارسال میکنید. نه نه نه، ببینید در حقوق مدنی 3 میتونه، اما اینجا نمیتونه. در حقوق مدنی 3 بله میگیم فسخ ممکن است به صورت ضمنی باشد، اما اینجا نمیتونه. عرض کردم در حقوق مدنی 3 میتونه ولی اینجا نمیتونه. ببینید در حقوق مدنی 3 آره میشه، در حقوق مدنی 3 میگیم فسخ ممکن است به صورت ضمنی باشد، اما اینجا نمیشه ما برای دادگاه ثابت کنیم فسخ به صورت ضمنی بوده. اظهارنامه رو باید بفرستیم. ما میخوایم وکالت کنیم، نمیخوایم حقوق مدنی 3 بخونیم، فلذا باید اظهارنامه رو بفرستیم. خب حالا دوستان ببینید چه اتفاقی میفته. ما وقتی اظهارنامه رو فرستادیم باید بریم دادخواست تایید فسخ بدیم؟ لزوماً نه، ولی دو جا باید دادخواست تایید فسخ داد. در دو حالت باید دادخواست تایید فسخ داد. اون دو حالت کجاست؟ جایی که ما میخواهیم به آثار فسخ برسیم. حالت دوم، جایی که طرف مقابل بر مبنای قرارداد علیه ما طرح دعوا کرده و ما میخواییم دفاع کنیم که این قرارداد فسخ شده. در این دو جا ما باید دادخواست تایید فسخ بدیم. اون دو جا کجاست؟ یک، جایی که ما میخواییم به آثار فسخ برسیم. یعنی چی؟ آقا من قرارداد رو فسخ کردم، پولی که به طرف دادم هم میخوام پس بگیرم. اگر برم دادخواست استرداد ثمن بدهم رد میشه. چرا؟ دادگاه میگه استرداد ثمن برای چی میخوای بدی؟ میگم پول بهش دادم میخوام پس بگیرم. قاضی میگه چرا میخوای پس بگیری؟ میگم چون قراردادم را فسخ کردم، بعد از فسخ قرارداد باید هر یک از عوضین به مکان سابق بازگردد. قاضی میگه کی میگه فسخ کردی؟ میگم خودم میگم، اینم اظهارنامه. قاضی میگه درست، ولی این فسخ تو باید برای من احراز بشه، باید برای من احراز بشه که این فسخ منطبق بر قانون یا شروط قراردادی بوده یا خیر. تو آیا تایید فسخ را هم جز خواسته هات آوردی؟ میگم نه. میگه خب عزیزم، من طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی چیزی را که تو نخواسته باشی نمیتونم وارد رسیدگیش بشم. من نمیتونم به تایید فسخ تو رسیدگی کنم به خاطر اینکه جز خواسته هات نیاوردی. پس حالا که به تایید فسخت نمیتونم رسیدگی کنم، به استرداد ثمنت هم نمیتونم رسیدگی کنم، قرار عدم استماع صادر میکنم، برو دعوا رو مجدد اقامه کن. میگم آقای قاضی دست نگردار، جلسه اول ماده 98 افزایش خواسته میدم. قاضی یا میگه اوکی باشه، لایحه افزایش خواسته رو بنویس بیار، من روش دستور بدم، برو هزینه دادرسیشو از مدیر دفتر کد بگیر پرداخت کن هزینه دادرسی این خواسته جدیدت را. یا میگه نخیر، افزایش خواسته تو رو نمیپذیرم. چرا؟ چون بعضی از حقوقدانان میگن افزایش خواسته یعنی همون خواسته را حجمشا از 100 میلیون بکنی 120 میلیون، از 500 تا سکه بکنی 600 تا سکه، از 50 تن برنج بکنی 60 تن برنج، نه اینکه یه خواسته جدید اضافه کنی. بعضی از حقوقدانان افزایش کمیت، نه افزایش عنوان. بعضی از حقوقدانان مثل آقای دکتر شمس میگن که افزایش خواسته یعنی اینکه کمیت همون خواسته را زیاد کنی، نه عنوان بهش اضافه کنی. قضات چی اختلافیه؟ بعضی ها این نظر را دارن، بعضی ها اون نظر را. خب حالا اگر آقای قاضی به من گفتش که شرمنده، من این تایید فسخ را در قالب افزایش خواسته نمیپذیرم، بگم آقای قاضی خب دست نگهدار دعوای اضافی مطرح میکنم، میگه خب دعوای اضافی کردی زن بعد دیروز مطرح میکردی کتاب یاد ارجاع بخوره و اینا، الان که تو نمیتونی الان از کیف دادخواست قدیم که دیگه نیست که از کیف دادخواست در بیاری همینجا فور کنی بری تون تون بدو بدو از رئیس مجتمع دستور بگیری بیاری، فعلا من رد میکنم بذاری فرمانده از آمان اون کس میشه اذیت نکن، فعلا من رد میکنم برو دوباره تر دعوا کن. ببینید اینجا من باید میخواهم به آثار فسخ برسم، عنوان خواسته شماره یکم تایید فسخ را اضافه میکردم، دیگه کجا باید دادخواست تایید فسخ بدم؟ حالا میگم آقای قاضی تو قرارداد نوشته بدون مراجعه به مرجع قضایی میشه فسخ کرد، شما چرا من اجبار میکنی باید تایید فسخ میدادم؟ قاضی جواب میده که بدون مراجعه به مرجع قضایی برای فسخته، بله فسخ تو این جمله هم که نمی آوردی با ارسال اظهارنامه انجام میشد، نیاز به مراجعه به دادگاه نداشت، ولی الان که اومدی آثار فسخ رو از من قاضی مطالبه کردی باید برای من قاضی مهرت بشه که تو فسخت قانونی بوده. تو تایید انفساق هم دوستان همینه، تو تایید اقاله هم همینه، اگر ما قرارداد را صورت جلسه بنویسیم اقاله کردیم، ولی طرف مالی را که باید برگردونه بر نمیگردونه، ما باید خواسته شماره یکمون تایید اقاله باشه. خب حالا دومین جایی که ما باید تایید فسخ بدیم یا تایید انفساق بدیم یا تایید اقاله بدیم کجاست؟ جاییست که طرف مقابل بر مبنای قرارداد علیه من طرح دعوا کرده، الزام من را خواسته به تنظیم سند، الزام من را خواسته به ایفای تعهدات قراردادی، من میرم در دادگاه به عنوان دعوای متقابل دادخواست تایید فسخ یا تایید انفساق میدم. ممکنه بفرمایید که قانون آیین دادرسی مدنی که گفته فسخ و صلح و رد خواسته دفاع محسوب می شود و نیاز به طرح دعوای متقابل ندارد، درسته؟ گفته یا نگفته؟ در قانون دادرسی مدنی گفته فسخ، صلح، رد خواسته و امثال آنها دفاع و نیاز به طرح دعوای متقابل نداره، یکی تو ماده 17 گفته، ماده 18 گفته، یکی هم ماده شن 141 تو قسمت دعوای متقابل، یه ماده تو قسمت دعوای متقابل بره اونجا بینه گفته تو قانون دادرسی مدنی که اینجوری گفته، پس چرا الان من میگم دادخواست تایید فسخ را در قالب دعوای متقابل بدین؟ دوستان این کار رو بکنیم بهتره. ببینید چرا تهاتر را هم توی قانون آیین دادرسی مدنی گفته دفاع نیاز به دعوای متقابل نداره، ولی خیلی از محاکم و حقوقدانان، هم حقوقدانان در عالم حقوق تئوری و هم محاکم میگن آقا تهاتری نیاز به دعوای تقابل نداره، نیاز به دادخواست نداره که مسجل و مسلم و فارغ از رسیدگی قضایی باشه، نیاز به رسیدگی قضایی نداشته باشه. فسخ هم همینجور، فسخی که مورد قبول طرف مقابل نیست، مسجل نیست، مسلم نیست، قبلا به تایید دادگاه نرسیده، این صرفا دفاع تلقی نمیشه، فلذا احتیاط اقتضا میکنه که ما اینجا دعوای متقابل اقامه کنیم تحت عنوان دعوای تایید فسخ. خب پس این رعایت سلسله مراتب در طرح دعوا در تعیین عنوان خواسته که بسیار مسئله مهمیه، مقوله مهمیه، این بایستی مورد توجه قرار بگیره. مطلب دیگری که ما داریم این که آقا بعضی وقتا چند تا خواسته رو با هم دیگه توی یک دعوا میاریم. خب قانونگذار در قانون دادرسی مدنی گفته اگر خواسته های شما با هم دیگه مرتبط باشه دادگاه بتونه یه جا رسیدگی کنه اشکال نداره بیار، اگه مرتبط هم نباشه دادگاه جدا میکنه جداگانه رسیدگی میکنه. خب خواسته هایی که دادگاه میتونه با هم یک جا رسیدگی کنه مرتبط راجع به یک منشأ، مثلا ما در پرونده خلعیت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، پرونده خلعیت و مطالبه اجرت المثل ایام تصرفی مثال بارزه که میتونیم دو تا خواسته را یک جا بیاریم. اشکال داره از لحاظ حقوقی؟ نه اشکال نداره، اما دوستان یه جاهای اشکال داره. کجا؟ آقا دعوای خلعیتی که شما سند دارید، تأمین دلیل هم انجام دادید مبنی بر احراز متصرفین ملک، شما تعمیر دلیل کردید متصرفین ملک اینان، که اسم این متصرفین ملک اینان به عنوان خانده نوشته شده، سند مالکیت منم اینه، تقاضای خلعیت کردی، این درخواست خلعیت یه جلسه دادرسی براش برگزار میشه، یه استعلام ثبتی هم گرفته میشه، رأی صادر میشه به نفع شما. اما اجرت المثل ایام تصرف میره کارشناسی، دوباره کارشناسی 3 نفره، دوباره ممکنه 5 نفره، 5 ماه کارشناسی، 6 ماه کارشناسی، 1 سال کارشناسی پرونده طول میکشه. شما چیکار کردید؟ یک خواسته ای که سرعت رسیدگیش زیاده، یعنی خلعیت را گذاشتید کنار یک خواسته ای که سرعت رسیدگیش پایینه، یعنی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، باعث میشه که این سرعت خلعیت هم بگیره، دادگاه خلعیت هم فعلا نتونه رأی صادر کنه، منتظر جواب کارشناسی. ممکنه بگید خب ما صادقانش در قانون مدنی داریم، گفته که اگر بخشی از دعوا آماده صدور رأی باشد میتوانید نسبت به همان قسمت از دادگاه تقاضای صدور رأی کنید. خب این کارو میکنید، این هم دوستان فایده چندانی نداره، چون شما وقتی نسبت به اون قسمت از دادگاه تقاضای صدور رأی میکنید، قاضی میفته در یک وضعیتی که قانون براش تعیین تکلیف نکرده. الان شما نسبت به اون قسمت خلعیت از دادگاه تقاضای صدور رأی میکنید، نسبت به اجرت المثل پرونده همچنان بازه، خب اوکی، بعد چیکار میکنن؟ رأی خلعیت رو به شما ابلاغ میکنن. خب طرف مقابل میاد تجدید نظرخواهی میکنه، چه بسا دادگاه چون تعیین تکلیف براش نشده، چه بسا دادگاه تجدید نظرخواهی طرف مقابل رو فعلا به دادگاه تجدید نظر ارسال نکنه، چرا؟ بگه هنوز با پرونده کار داریم، پرونده فعلا اجرت المثلش مفتوحه، من نمیتونم پرونده رو بفرستم دادگاه تجدید نظر، هیچی، رأی شما قطعی نمیشه، همینجوری میمونه، فعلا منتظر که اون قسمت پرونده رسیدگی بشه. چه بسا دادگاه این کار رو بکنه، چه بسا یه دادگاه دیگه بیاد و بگه نه من پرونده رو میفرستم تجدید نظر، حالا اجرت المثلم بعد از اینکه پرونده برگشت رسیدگی میکنم. چه بسا یه دادگاه دیگه بیاد بدل بگیره، بگه اجرت المثلشو مثلا بدل میگیریم، رسیدگی رو ادامه میدیم، اصل پرونده‌ام بره تجدید نظر. چون تعیین تکلیف نشده و هر دادگاه ممکنه یک سازی بزنه، بهتر ما خیلی دلخوش به اون ماده نباشیم که میگه اگر بخشی از دعوا آماده صدور رأی باشد، قاضی نسبت به همان بخش رأی صادر میکنه. اون خیلی دوستان پتانسیل خاصی رو در اختیار ما قرار نمیده. پس باشه نباشه، دقیقاً. پس ما بهتره اساساً خواسته های پرسرعت و کم سرعت رو توی دادخواست نیاریم که این سرعت اون یکی رو هم نگیره. خب مطلب بعد که داریم دوستان، اینا رو که عرض کردیم، در خصوص اینا رو بهش اشاره کردیم و بعدش مهم نیست، اینا رو فعلا ازش میگذاریم. در همین ردیف خواسته را که داشتیم بررسی میکردیم دوستان، رسیدیم به بهای خواسته. ما خواسته و بهای خواسته را داریم. دوستان در بحث بهای خواسته ببینید، ما در مقوله بهای خواسته یک ترفندهایی داریم برای اینکه بهای خواسته کمتری بپردازیم، و خب البته اگر وکیل خوانده باشیم هم میتونیم اعتراض کنیم. یک نکته رو توجه داشته باشید، ما در قانون آیین دادرسی مدنی بحثی داریم تحت عنوان اعتراض به بهای خواسته. کلا بذاریدش کنار اعتراض به بهای خواسته رو. اعتراض به بهای خواسته فقط برای آزمون بود. چرا؟ عملا اعتراض به بهای خواسته دوستان کاربردی نداره، یه چیز دیگه کاربرد داره به نام ایراد به بهای خواسته. یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ ببینید، اعتراض به بهای خواسته، اگر شما بیاین در دادگاه اعتراض به بهای خواسته بنمایید، قاعدتا اعتراض شما مسموع نیست، چون امروزه اعتراض به بهای خواسته اصلا مصداق پیدا نمی‌کنه. چرا این رو عرض می‌کنم؟ ببینید، یکی از شروط اعتراض به بهای خواسته که در بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی اومده اینه که تفاوت بهای اعلامی خواهان و بهای اعلامی خوانده در مراحل دادرسی موثر باشد. دوستان امروزه تمام دعاوی 20 میلیون و 100 هزار تومان تقویم می شوند. حالا غیر منقولا که جدا، منقولا هم همشون 20 میلیون و 100 هزار تومان تقویم می شوند. پس شما هر بهایی که اعلام کنید حالا بیشتر از 20 میلیون و 100، تأثیری در مراحل دادرسی ندارد. یعنی اگر شما بگیم 20 میلیون و 100 غلط است، خب چقدر درست است؟ 20 میلیارده. اینجا تأثیری در مراحل دادرسی نداره، چون جفتش از صلاحیت شورا خارجه، جفتش قابل تجدید نظره و جفتش قابل فرجام احیانه. بنابراین مؤثره در مراحل دادرسی نیست این اعتراض. پس ما کاری به اعتراض به مایه خواسته نداریم، ولی ما دادگاه را مستنظر و مطلع می کنیم از درج ناصحیح بهای خواسته توسط خواهان، ایراد به شیوه درج بهای خواسته. نه صرفا اعتراض به بهای خواسته مندرج در ماده 62 و 63. مثال، طرف اومده طرح دعوا کرده مطالبه ارز خارجی مقنن به 20 میلیون و 100 هزار تومان. حالا یا دفتر خدمات قضایی حواسش نبوده، یا شخصی که دادخواست داده وکیل بوده و یه ترفندی زده. خوبه اگر وکیل این کار رو کرده باشه، قابل تحسینه، دروغ نیست که، دروغ نیست، ترفنده، چون اساسا بحث تقویم از اساس دروغه، ترفنده که دیگه قانونگذار در اختیار ما قرار داده. ببینید طرف به جایی که بره مثل مطالبه مثلا 1000 یورو، نوشته که الزام به ایفای تعهدات قراردادی، بعد تو پرانتز شرح خواسته نوشته مبنی بر پرداخت 1000 یورو مقدم به 20 سنت. یه وکیل اومده این کار رو کرده، از لحاظ علمی کارش درسته؟ نه، غلطه، ولی از لحاظ وکالتی کار جالبی انجام داده. حالا من وکیل خوانده هستم، اینجا اعتراض به بهای خواسته میتونم بگیرم؟ اون اعتراضی که تو ماده 62 و 63 اومده، نه، اصلا اون اعتراض به بهای خواسته در دعاوی پولی معنا نداره. اینجا من میگم آقای قاضی، بهای خواسته ای که وکیل محترم خواهان در دادخواست درج کردن به طور غیر صحیح درج شده، بند 1 ماده 62 رعایت نشده، نرخ رسمی بانک مرکزی باید به عنوان بهای خواسته نوشته میشد، نه مقدم به 20 سنت. این دوستان اعتراض به بهای خواسته نیست، این اخطار و به استهزار رساندن یکی از ایرادات شکلی دادخواسته. یعنی من دارم جایی که از ایرادات شکلی دادخواست را به قاضی در واقع اطلاع میدم، چون اعتراض به بهای خواسته به اون معنایی که در ماده 62 اومده و 63 گفته آقا در مراحل دادرسی مؤثر باشه، اینجا وقتی شخص مقدم کرده به 20 سنت، اعتراض به بهای خواسته نداریم. من میگم آقای قاضی، این مبلغی که ایشون نوشته غیر صحیحه. چرا؟ چون باید نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک عمل قرار میگرفت.
خب
بله، خدا اصلا خدا قاضی باید میفهمید.
نه
اونجا که اصلا میتونید، نه اونجا میتونید، بعد نه در خودرو فرق داره، خودرو بند 4ه، این ارز خارجی مثال بنده، خودرو رو بزنید 20 سنت، خودرو بزنید که آقا الزام تحویل یک دستگاه فرش مقدم به 20 سنت. نه خوانده میتونه اعتراض کنه، نه قاضی. ارز خارجی فقط میدونم.
بهایی که خوانده مطرح میکنه باید در واقع 20 میلیون صد هزار تومان پایین تر باشد، 20 میلیون تومان پایین تر باشد. تو در واقع این بهایی که خوانده مطرح میکنه با بهایی که خواهان مطرح کرده اعتراض در مراحل
دادرسی موثر
ولی معصوم نیست، ولی ما وکلا در واقع در موقع آزمون میکنم اعتراض به آقای فاصل رو داریم، در آزمون های دانشگاه داریم، ولی در
عمل پیش نمیام. بله.
اگر ما خوانده باشیم که اعتراض به بهای خاصی رو مطرح بکنیم، در واقع به ضرر خود خوانده هست.
درست. ببینید 2300 کمتر که اصلا نیست چیزی. در عمل پیش نمیام. اگر ما بخوایم طرف گفته 2300، ما بخوایم بگیم بیشتر از 2300، این اصلا اعتراض به بهای خاصی تلقی نمیشه. خودرو هم اگر هست به مبلغ 8 میلیارد نوشته 23، فقط عرض خارج، نه خوانده میتونه اعتراضی بگیره نه قاضی. سکم عرض میکنم. پس دوستان یادمون باشه ما یه جاهایی میتونیم به عنوان خوانده ایراد بگیریم به شیوه درجه بهای خواسته توسط خواهان. عرض خارجی را مقدم کرده، سکه طلا را مقدم کرده. سکه طلا قانون نداریم، بخشنامه داریم، اطلاع داریم، بخشنامه یکسان صافی هزینه دادرسی. خب حالا ما یه سری ترفند داریم به عنوان خواهان، یک سری ترفند داریم به عنوان خواهان. ایراد نگیرید به ترفند من ها، عرض کردم حقوق اینجا درس نمیدیم، حقوقی که دوستان همه مستحضرید مطلعید تو هندسه مدنی مدنیسه این رو خوندید. خودم میدونم این حرفی که الان میخوام بزنم غلطه، ولی داریم به عنوان ترفند راهکار، کلک نه راهکار. ببینید دوستان پرونده های مطالبه مطالبات پیمانکاری، یه پیمانکار اومده 6 ماه 7 ماه 1 سال صورت وضعیت ماهیانه رد کرده به کارفرما داده، 10 میلیارد الان از کارفرما طلب داره، حسب تلقی و تصور و ادعای خودش 10 میلیارد طلب داره. این 10 میلیارد طلب رو کجا آورده؟ تو صورت وضعیت های ماهیانه. دو تا راهکار داریم. یه راهکار اینه که خب بیایم صورت وضعیتش رو بررسی کنیم، تو این صورت وضعیت گفتی 1 میلیارد، اینجا گفتی 1.5 میلیارد، اینجا گفتی 700 میلیون، همه را جمع کنیم میشه 10 میلیارد، بریم یک دادخواست بدیم، دادخواست مطالبه 10 میلیارد طلب ناشی از قرارداد پیمانکاری، 350 میلیون تومان هم هزینه دادرسی بپردازیم. خب این یک راهکار، تمام این طرف‌های ادعای موکل را جمع کنیم توی قسمت خواسته بنویسیم، 350 میلیون هم هزینه دادرسی بپردازیم. قاضی اینجا برای احراز این که حرف من خواهان درسته یا درست نیست، موضوع را طبیعتاً ارجاع میده به چی؟ ارجاع میده به کارشناس. کارشناس میاد میگه بله مثلا این خواهان 10 میلیارد طلبشه یا 7 میلیارد یا 6 میلیارد هر چقدر هست، اون قاضی رأی میده به اون مبلغی که مهرز شد. یک شیوه دیگه که بعضی از محاکم میپذیرن بعضی از محاکم نه، این که ما بیاییم دادخواست بدیم مطالبه مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری با جلب نظر کارشناس رقم ننویسیم. بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، شما وقتی دادخواست هم میخواین در سامانه خودکاربری بدید، اگر خواسته شما مطالبه طلب باشه پایینش یه فیلدی میاره مبلغ معین یا مبلغ نامعین. دوستان امروز حالا اگر الان حضور ذهن ندارید و این الان تو ذهنتون نیست، امروز بعدم برید سامانه خودکاربریتون رو چک کنید، اونجا دادخواست بدین، خواسته مطالبه وجه را انتخاب کنید. خواسته مطالبه وجه را وقتی انتخاب میکنید یه فیلد زیرش باز میشه مبلغ معین یا نامعین. مبلغ نامعینش هم دیگه عرض میکنم بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است. پس من میتونم در این دعوای مطالبه مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری بیام خواسته خودم رو بنویسم مطالبه مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری با جلب نظر کارشناس. خب اون وقت چه اتفاقی میفته؟ قاضی ارجاع میده به کارشناس، وقتی ارجاع داد به کارشناس، کارشناس یه رقمی مشخص میکنه. قضات دو تا رویه دارند. بعضی از قضات میان قبل از صدور رأی اخطار رفع نفس صادر میکنن که بیا هزینه دادرسی را بپرداز، میزان خواسته الان مشخص شد، بیا هزینه‌اش را بپرداز. بعضی از قضات هم رأی خودشون را صادر میکنن، بعد وصول هزینه دادرسی را موکول میکنن به مرحله اجرا. به نظر من نظر دوم درست‌تره، نمیخوام حالا واردش بشیم خیلی، فقط به این دلیل بر بند 14 ماده 3 قانون اصول برخی از درآمدهای دولت عبارتش البته مبهمه، دو پهلوه، گفته در این صورت دادگاه بعد از تعیین میزان خواسته و صدور حکم هزینه دادرسی را وصول میکنه. گفته در این صورت دادگاه بعد از تعیین میزان خواسته و صدور حکم هزینه دادرسی را وصول میکنه. بعضی از محاکم میگن بعد از تعیین میزان خواسته و صدور حکم، میگن این منظورش بعد از تعیین میزان خواسته و قبل از صدور حکمه، یعنی قبلا در تقدیر میگیرن، که به نظر من نمیشه همچین حرفی زد. بعضی از محاکم میگن نه، این که گفته بعد از تعیین میزان خواسته و صدور حکم، این بعد از به همش برمیگرده، یعنی هم بعد از تعیین میزان خواسته و هم صدور حکم، یعنی در محله کجا؟ اجرا. خب قطعی، بله. این دو تا نظر هست. حالا یه دادگاهی در خسارات دادرسی رو تو همون دعوا، اون که اصلا خسارات
داشتم همون رأی صادر کرد، آنده رو محکوم کرد به فردا، یعنی تو جلسه اول اومدیم خواستا رو اسمتی مدید 98 تحقیل دادیم، بقای عادله رو خواستیم، کارشناسی شد، دو میلیارد دو پوزهی در نهایت طرف محکوم کرد، از این دادرسی رو از ما نخواست.
داد. خب بعد اولش از شما میگرفت که نگرفته حواسش نبوده احتمالا. پس ببینید دوستان، اینو من عرض کنم خدمتون، ما اینجا میتونیم این کار رو انجام بدیم، استناد کنیم بند 14 ماده 3. حالا خوانده زرنگ باشه ایراد میگیره، خانده زرنگ باشه ایراد میگیره، یا اگر شما وکیل خانده باشید میتونید ایراد بگیرید. آقای قاضی ببخشید، درسته که شما برای بررسی صحت ادعاهای خواهان، یعنی فرض کنیم ما الان وکیل خانده ایم، خواهانی هم چین کاری کرده، میگیم آقای قاضی درسته که شما برای بررسی صحت ادعاهای خواهان قرار کارشناسی صادر میکنید، ولی فعلا که خواهان خودش میدونه ادعاش چقدره، خواهان که خودش میدونه الان ادعاش چقدره، یعنی خواهان خودش نمیدونه چقدر طلب داره، پس این ایراد رو میشه گرفت. این که عرض کردم حرف من ایرادش وارده، این ایراد رو میشه گرفت. پس ما اگر وکیل خواهان باشیم میتونیم از این سازوکار استفاده کنیم، اگر هم وکیل خوانده باشیم این ایراد رو میتونیم بگیریم به طرف مقابل که آقای قاضی درسته شما برای اینکه خودت احراز کنی که حرف خواهان درست است یا نه، موضوع رو به کارشناس ارجاع میدی، حتی اگر خواهان هم تقاضا نکنه شما چه بسا را اصلا به کارشناس ارجاع بدی. ولی الان که خواهان خودش میزان ادعای خودش را میدونه، پس نمیتونه بگه با جلب نظر کارشناس. بله، من اگه دادخواست نفقه بدم، خودم الان نمیدونم نفقم چقدره، این نفقه رو که شخص نمیتونه بگه من نفقم اینقدره. اگر بیام دادخواست خسارات وارد بر خودرو و خسارات وارد بر خونه رو بدم، فعلا نمیدونم چقدر خسارت وارد شده. اگر بیام شخص بیاد دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را بده، اجرت المثل تصرف ملک را بده، نمیدونه، میگه من که نمیدونم اجرت المثل چقدره. ولی مطالبات ناشی از صورت وضعیت‌های ماهیانه که من پیمانکار رد کردم و کارفرما پولشو نداده رو که خودم میدونم چقدره، پس این ایراد میتونه وارد باشه. خب یکی دیگه از دوستان نکاتی که ما در تعیین بهای خواسته میتونیم توجه داشته باشیم و یا در ایرادش، ببینید یه سری از خواسته ها هست مطالبه وجه نیست، مطالبه پول نیست، ولی تهش یک طلب پولی را متأثر میکند. مثال اجرائیه صادر شده از اداره ثبت، یعنی اجرایی ثبتی صادر شده و در اداره ثبت در حال اجراست با موضوع وصول وجه چک، یا اجرایی صادر شده و در اداره ثبت فرمانده در حال اجراست با موضوع وصول مطالبات ناشی از قرارداد بانکی. موضوع این اجرائیه ها پوله یا وجه چک یا مطالبات بانکیه. من متعهد اجرائیه که ممکنه صادر کننده چک باشم یا دریافت کننده تسهیلات بانکی باشم، میرم دادخواست ابطال اجرائیه میدم. اینجا یه اجرائیهی باطل میشه که موضوع اجرائیه پوله. پولی که قرار بود از جیب من برداشته بشه دیگه برداشته نمیشه. نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه داریم. دوستان یه کتابی، اینم کتاب آموزش دادگستری فکر کنم استان تهران باشه، چاپ کرده تحت عنوان دعاوی مالی و غیر مالی. از کتابایی که دیگه نمیتونم چاپ میشه، یعنی کتاب خوبی بود، دعاوی مالی و غیر مالی. این کتاب خیلی مختصری هم هست. این نظریه مشورتی اونجا اومده. نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه داریم که دعوای ابطال اجرایی در این موارد یک دعوایی است که باید کل مبلغ اجرایی 100 میلیون، 2 میلیارد، 3 میلیارد، کل مبلغ اجرایی به عنوان بهای خواسته درج بشه. البته اینو تو پرانتز بگم، این نظریه مشورتی را محاکم چندان بهش توجه نمی کنند و الان اکثر قریب به اتفاق محاکم اگر شما بنویسین ابطال اجرایی اداره ثبت مبرمون به 20 میلیون و 100 هزار تومن میپذیرند. خانده اگر بیاد ایراد بگیره. من یه مقطعی توی بانکی به عنوان مشاور حقوقی باشون همکاری داشتم، تقریبا هر پروندهی که من میخواستم لایحه‌اش رو تنظیم کنم توی لوایح همین ایراد را میگذاشتم و تقریبا هم ندیدم دادگاهی توجه کنه به این ایراد، ولی ما میذاشتیم. خانده ایراد بگیره، آقای قاضی این دعوا راجع به اجرائیه است که موضوع آن اجرائیه وجه رایج است، پس طبق نظریه مشورتی شماره فلان کل اون وجه رایج باید به عنوان بهای خواسته درج بشه به خاطر اینکه نتیجه این دعوا اثر مستقیم پولیه، پولی که قرار بوده شخص داده بده دیگه پرداخت نمیکنه، پس مشمول بنده یک ماده 62. محاکم نمیپذیرفتن چندان این استدلال را. شاید از لحاظ حقوقی استدلال قوی باشه، ولی خب یه مقدار محاکم تو بحث هزینه دادرسی بعدشون نمیاد که بیشتر همکاری کنن مثلا با خواهان که حالا خیلی هزینه دادرسی سنگینی هم بهش تحمیل نشه، این استدلال رو نمیپذیرفتن. فلزا مقرر به 20% دوستان کاملا معقول و منطقیه و کاملا پذیرفته شده است. مثال دیگر دوستان، تا ساعت چند جلسه است؟ تا همین الان؟ خب نه، همین که اکثریت نگفتن تا همین الان نشون میده که میشه تا دو سه هم ادامه دید. اکثریت چی؟ خوابن. نه ما یه نفر خواب بودیشون حواسم نست. خب ببینید دوستان، در خصوص عرضم به حضور شما که ابطال رأی داور، آقا دادخواست ابطال رأی داور وقتی موضوع رأی داور پوله، دوستان خودمون را در مقام طرح دعوا وارد اختلافات نظری و چالش های نظری که برامون درد سر میشه نکنیم. مثال، حالا من یک مثال خدمت شما عرض کنم. دادخواست ابطال رأی داور، بعضی ها میگن غیر مالیه. ممکنه ما رو اون نظری که میگه غیر مالی دیدیم بعضی وقتا رو بعضی نظرات اینقدر تعصب مثلا متعصب میشیم، مثلا رو استاد اون نظر یه تعصب خاصی داریم، ممکنه بگیم نه غیر مالیه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، این غیر مالیه. آقا درست؟ نه نه من که اصلا نظرم، من همیشه میگم طبق احتیاط عمل کنیم. بگیرین دوستان، دادخواست افساد رأی داور رو بعضی هم میگن غیر مالیه. آقای دکتر شمس، آقای دکتر فخاری، مرحوم دکتر فخاریش میگفتن غیر مالیه. بعضیا که این بعضیای دوم در واقع کتابی من ندیدمشون، میگن آقا نه خیر مالیه، رویه هست ولی تو کتاب من نمیدونم کدوم اساتید، ولی اساتیدی که صاحب تعلیف هستن آقای دکتر شمس و مرحوم دکتر فخاری از هر دو بزرگان خوندم که میگن غیر مالی. آقای دکتر فخاری کتابی دارن اندیشه های حقوقی، یعنی کتابشو ندارم ولی یه کتاب از به نام اندیشه های حقوقی، مجموعه مقالات و نوشته هاشون یادداشتاشون اونجا چاپ شده، بعد نیست داشته باشین چند مقالهش خیلی جالبه. خب اینا میگن که آقا دعوای غیر مالیه. خیلی از محاکم میگن ابطال رأی داور مالیه، حالا مگر در فروضی که رأی داور غیر مالی باشد که تقریبا پیدا نمیشه، میگن آقا ابطال رأی داور مالیه. خب اونایی که میگن مالیه اکثریتشون قابل تقویم میدونن، یعنی مقوم به 20 میلیون و 100 هزار تومان. به ندرت دادگاهی پیش میاد که بگه باید شما کل اون مبلغ رأی داور را به عنوان بهای خواسته بنویسید، یعنی اگر رأی داور رأی داده 1 میلیارد، شما باید بنویسید ابطال رأی داور مقوم به 1 میلیارد. خب این که عرض میکنم، حالا تو سامانه خودکار برای ابطال رأی داور مالی قلمداد شده، چون ما تو سامانه خودکار داریم دو تا ابطال رأی داور داریم. تو سامانه خودکار برای دوستان اون قسمت خواسته ها، یه ابطال رأی داور تو پرانتز مالی داریم، یه ابطال رأی داور تو پرانتز غیر مالی. یعنی چی؟ یعنی در سامانه خودکار برای گفته اگر موضوع رأی داور امور غیر مالی باشه، مثلا داور رأی صادر کرده راجع به ملاقات فرزند، روزهای ملاقات فرزند، زن و شوهری که از هم جدا شدن کیس ملاقات فرزند را به داوری ارجاع دادن، شدنیه میشه. خب داور رأی صادر کرده راجع به ملاقات فرزند، این رأی غیر مالیه. اما در غیر از این استثناءات اینجوری که یکی دوتا مصداق بیشتر نمیشه براش پیدا کرد، سایر پرونده ها که مالیه، پس ابطال رأی داور هم مالی تلقی میشه. در سامانه خودکاربری ما یه ابطال رأی داور تو پرانتز مالی داریم، یه دونه غیر مالی داریم. حالا شما میخواید دادخواست بدید، میخواید دادخواست ابطال رأی داور بدین، پرونده تو طبیعتا مالیه، داور رأی داده مثلا پرداخت 1 میلیارد تومان پول، نیایید بنویسید ابطال رأی داور غیر مالی، بگید نه این به نظر من غیر مالیه. چرا عرض میکنم؟ اگر از همون اول ابطال رأی داور تو پرانتز مالی را انتخاب کنید، مقلنش هم کنید به 20 میلیون و 100 هزار تومان، هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کی هم اعتراض نمیکنه، مدیر دفتر هم میگه درسته، قاضی هم میگه درسته، شما 6700 تومان از این دادرسی میدید و دعواتون رسیدگی میشه. ولی اگر از اول برسید ابطال رأی داور غیر مالی، ببینید دارید تحریک میکنید خوانده را که بیاد ایراد بگیره تو دادگاه، بعد که بیاد ایراد بگیره قاضی بگه خب راست میگه، خوانده راست میگه، رأی داور رو بذار ورق بزنم ببینم چند مبلغش، مبلغش هست 1 میلیارد، برو از دادرسیشو بده. اونجا دیگه قاضی به شما نمیگه خب تقویم کن، میگه بذار ورق بزنم ببینم رأی داور چقدره، خوانده داره راست میگه. ببینید دوستان، ما نمایستی در مقام تقدیم دادخواست با ورود به مباحث اختلافی طرف را تحریک کنیم که حالا ایراد بگیره و بعدش هم قاضی ایراد او را بپذیره، ورق بزنه بگه راست میگه ها، اینجا خوانده بره بیاد استدلال کنه دیگه، بگه آقای قاضی به این دلیل به این دلیل رأی داور ابطال رأی داور مالیه. دوستان نظرات حقوقی با نظرات حقوقی نباید خیلی ارزم به حضور شما 0-1 برخورد کرد. خیلی از نظرات حقوقی که ما فکر میکنیم غلطه، استدلالات خوبی پشت سرش هست، ممکنه قاضی با اون استدلالات مجاب بشه. اینجا خوانده بیاد بگه آقای قاضی به این دلیل ابطال رأی داور مالیه، به این ادله ابطال رأی داور مالیه، بعد بگه خب راست میگه، منم نظرم با خوانده یکیه، ورق بزنه و بگه بله اینجا داور نوشته 1 میلیارد، برو 35 میلیون از این دادرسی واریز کن. پس دوستان ما در پرونده های این چنینی، ما در پرونده های این چنینی به جای اینکه بیایم و غیر مالی تلقی کنیم بهتر تقویم کنیم، مقدم کنیم به 23 که خودمون را وارد مباحث اختلاف نظری نکرده باشیم. خب اگر اجازه بدیم من این چند تا نکته رو بگم جسارتا عذرخواهی میکنم که اینا تموم بشه، بعد اگر بلنگوی مخصوصا در واقع بیسین باشه که خیلی بهتر هم است که فرمایشات دوستان رو داشته باشیم. دوستان رسیدیم به قسمت ادله و منظمات، داریم قسمت های مختلف دادخواست رو بررسی میکنیم، رسیدیم به قسمت ادله و منظمات. بعضی از دادخواست ها الزاماً یه منظماتی بایستی بهش ضمیمه بشه، اگر اون منظمات وجود نداشته باشه دعوا قابل رسیدگی نیست، اصلا دعوا قاضی نمیتونه وارد ماهیت بشه. یه سری منظمات باید یه سری از دادخواست ها باشه. مثلا چی؟ دادخواست دادیم، خواستمون هست درخواست نسب داور، خواسته ما هست درخواست نسب داور. خب اینجا اگر به خواسته ما اظهارنامه ضمیمه نباشد، دعوای ما وفق قانون اقامه نشده، قرار عدم استماع، چون ماده 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی میگه شما برای نسب داور اول باید اظهارنامه بفرستید. دادخواست دادیم دوستان به خواسته تایید فسخ، اظهارنامه بایستی ضمیمه بشه، چون اگر ضمیمه نشه اون کتابی که عرض کردم ولی قضایی محاکم تجزر استان تهران در پرونده های بی، کتاب آبی رنگ تجربه چاپم نشه، احتمالا کتاب کنهای حقوقی دارن، آراء متعددی اونجا داریم که اومده گفته آقا چون شخص اظهارنامه نداده و ابتدا به ساکن اومده دعوای فسخ را در محاکم اقامه کرده، دعواش قابلیت رسیدگی نداره، پس در دعوای تایید فسخ یکی از منظماتی که ما باید الزاماً زمین میکنیم به دادخواستمون اینه که چیزی که نشون بده ما اراده خودمون مبنی بر فسخ را اعلام کردیم. این چیز میتونه چی باشه؟ بهترین چیز سانامه فسخ. دعوای تایید رجوع از هبه، اظهارنامه مبنی بر رجوع از هبه. حالا ممکنه بگید همین که ما میایم دادخواست میدیم یعنی اعلام اراده دیگه، درسته، ولی آراء مخالفی هم داریم. همین که ما دادخواست میدیم یعنی اعلام اراده مبنی بر فسق، یعنی اعلام اراده مبنی بر رجوع از هبه، بله همینطوره، از لحاظ علمی این حرف را قبول دارم، ولی آراء مخالفی هم داریم. پس ما یک سری منظمات الزامی بایستی در دعاویمون رعایت کنیم، بعضا اگر رعایت نشه از موجبات رد دعواست. دوستان در دعوای اعصار اگر ما میخواییم به شهادت شهود استناد کنیم، که خب قاعدتا یکی از ادله ما در بحث اعصار شهادت شهوده، اینجا استشهادی الزامیه. در سایر دعاوی اگر شما میخواید به شهادت شهود استناد کنید استشهادی الزامی نیست، نه نیست، اعصار رو عرض میکنم الزام. حرفای من رد نکن، بخواهی رد کنید بعدا میره روشن که به خودم بگو. ببینید بند 6 ماده 51 اگر یواشکی بخونم به یه دو جلد کتاب حقوق تجارت به آخون پول دادی میخوای پس بگیری مگه میتونی؟ خب ببینید دوستان در بند 6 ماده 51، در بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی میگه اگر دلیل شما شهادت شهود باشند، اگر دلیل شما شهادت شهود باشد باید نام و مشخصات شهود را در دادخواست بیارید. خب قبلا دادخواست سرگردان بود، تو قسمت شرح دادخواست باید می نوشتیم، بعد مشکل ساز می شد، فلذا عملا در هر پرونده‌ای که می خواستیم به شهادت شهود استناد کنیم ولو اعصار هم نبود یه استشهادیه زمیمه می کردیم. الان هم زمیمه می کنیم، اشکالی نداره، ولی الزامی نیست. تو اعصار فقط اگر میخواید به شهادت شهود استناد کنید استشهادی الزامیه. الان خوشبختانه دادخواست ها توی سامانه ثبت دادخواست قسمت مطلع و گواه جدا شده، قشنگ میتونید قسمت مطلع و گواه کد ملیشون رو وارد کنید، میاد زیر خواهان و خوانده و وکیل ردیف شهود اضافه میشه خیلی قشنگ تو دادخواست. قبلا اگر ما می‌خواستیم به شهادت شهود استناد کنیم باید تو شرح دادخواست می‌آوردیم یه استشهادی هم معمولا زمینه می‌کردیم که استشهادیه الزامی نبود. الان که دیگه اصلا دیگه توی دادخواست خودش جا گذاشتن داره شهود توی این فرمای سامانه خودکاربری. خب اما در اعصار اگر ما می‌خوایم به شهادت شهود استناد کنیم باید فرم استشهادیه رو زمینه کنیم. خب بعضا دوستان میشه شما با دو تا شاهد برای پرونده اعصار یا حالا هر پرونده دیگری هماهنگ کردید، این دو تا شاهد گفتن باشه ما میایم دادگاه، موافقت خودشون را اعلام کردن، ولی روز جلسه به هر دلیلی نمیتونن حضور پیدا کنند، روز جلسه به هر دلیلی نمیتونن حضور پیدا کنند، اینجا ما میگیم آقا بهتره شما یک کاری کنید. شما وقتی میخواید استناد کنید به شهادت شهود که احتمال میدید ممکنه شهود شما نتونن یا نیان یا اتفاقی براشون بیفته، تعداد شهود را بیش از دو نفر بنویسید، یا استشهادیه ای را که تقدیم میکنید تعداد شهودی که امضاش کردن بیش از دو نفر باشه که اگر دو نفر ازشون نتونست بیاد دو نفر دیگه بتونن بیان، اگر اتفاقی افتاد ما شهود دیگری داشته باشیم. چون اگر دادگاه بخواد دقت کنه و شما شهود دیگری غیر از شهودی که استشهادیه را امضا کرده، اگر شما شهود دیگری غیر از اون شهود را در دادگاه حاضر کنید، دادگاه ممکنه شهادت اونها را نپذیره. دادگاه ممکنه بگه شما باید همون شهودی را می آوردید که استشهادیه را امضا کردن. چرا آقای قاضی؟ به خاطر اینکه این به خوانده ابلاغ شده، خوانده باید فرصت داشته باشه برای جرح شهود تحقیقاتش را انجام بده، تا الان خانده رو با این کار غافلگیر کردی، دو نفر رو آوردی که اصلا نامشون در دادخواست و در استشهادیه به عنوان شاهد نیست. جان اگر فوت کرد، بله ببینید دوستان میگن اگر یکی از شهود فوت کرد چطور؟ خب اینجا به دادگاه اعلام میکنید و اگر قاضی موافقت کرد مهلت داد به شما، شهود دیگری را جایگزین میکنید. این در لزوم شهادت شهود به خاطر اینکه تشخیص اینکه شهادت شهود استماع بشه یا نشه با قاضیه که قرار استماع را صادر بکنه یا نکنه. پس ما چه این در لزوم را بنویسیم چه ننویسیم، صدور قرار استماع شهادت شهود با قاضیه.
خب استاد مثلا در دیگر شهود هم میتونه
در کجا؟
مثلا جایی شهادت میخواد
به اثباتی امر. بله نه این که عرض کردم، این که عرض کردم ویژه احسان نیست. کلا شما هر جایی که میخواید به شهادت شهود استناد کنید احساس میکنید ممکنه شهود نتونن بیان یا اتفاقی براشون بیفته، بهتر تعداد شهود را بیش از دو نفر بیارید.
وقتی خود استشهادیه
پیش
مرتبط
اینجا
الزام هست نامش بیاد، در این که
اونجا اسمشون میاد تو دادخواست استشهادیه تو دادخواست میاد، استشهادیه لازم نیست ولی تو دادخواست میاد. بله خب دیگه احضار رو قانونگذار در قانون احضار در قانون در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح کرده، حالا چرا من نمیدونم، چرا قانونگذار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی راجع به احسار تصریح کرده اما جای دیگه این تصریح رو نیاورده، فقط تو بند 6 ماده 51 گفته درج نام و مشخصات شهود، دیگه استشهادی لازم
نیست.
بشه.
نه ببینید دوستان عزیز، اگر استشهادی ذمیمه بشه یا نشه، حق جرح خوانده محفوظه، چون که نام شهود در دادخواست الزاماً باید نوشته بشه. ببینید چه در احضار چه در سایر دعاوی، شمای خوانده میفهمید شهود، شمای اجازه بدید من کامل کنم صحبتم، شمای شهود میدونید، شمای خوانده میدونید شهود کیان. فقط قانونگذار به عنوان یک الزام مازاد گفته در اعثار باید استشهادی هم باش، نیازی هم نبود، چون نام شهود در دادخواست در میشه. خب بله بله تکرار شده. خب دوستان در خصوص اینا رو که گفتیم نکته خاصی نیست، فقط من این بحث رو عرض کنم. این بحث چون خیلی محل اشکال هست، اینا خدمت شما عرض کنم. اگر برخی از ادله شما سند عادیه، اگر برخی از ادله شما سند عادی هست، تصویرش را ضمیمه دادخواست کردید، در جلسه اول باید سند عادی را همراه خودتون ببرید. نبردن سند عادی در جلسه اول موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی باشد. منوط به اینه که این نکته ای که بعضا رعایت نمیشه، منوط به اینه که خوانده نه قاضی انکار یا تردید کنه. در یک پرونده ای من به عنوان وکیل یکی از خواندگان بودم، وکیل خواهان اصل سند عادی را همراه نداشت، اصل سند عادی را همراه نداشت. ابتدای جلسه قاضی رو کرد که خب من اصل سند رو ببینم، این بنده خدا هم نیاورده. قاضی خوشحال شد گفت ای نیاوردی. بعد رو کرد به وکلای خواندگان، من وکیل یکی از خواندگان بودم. خب وکلای خواندگان طبیعتا گفتن که آقای قاضی ما اصل سند رو میخوایم ببینیم. سند هم سندی نبود که ما بتونیم انکار کنیم، قرارداد پیمانکاری بود، مورد قبول ما هم بود، انکارپذیر نبود، صلاح هم نبود که انکار کنیم. چرا عرض میکنم؟ ما هم انکاری نکردیم. قاضی رو کرد به وکیل خان گفت خب اصل سند را نیاوردی، وکلای خانده ها هم میگن که ما اصل سند را میخوایم، چی کار کنم؟ دعوات را رد کنم یا خودت پس میگیری؟ این بنده خدا خودش دعواش را پس گرفت، ولی میتونست پس نگیره، بگه آقای قاضی این خاندگان بی زحمت اگر مشکلی دارن باید انکار کنند، شما نمیتونی الان دعوای من را رد کنی. این بنده خدا خب وکیل خواهان دعواش را پس گرفت و قرار رد دعوا صادر شد. بعد از جلسه من بهش گفتم که میتونستی پس نگیری یا اینجوری بود. حالا ما چرا، حالا اگر قاضی رو میکرد به ما، یعنی اگر وکیل خواهان، حالا اونجا این مقدار بنده خدا مثلا تو شرایط قرار گرفت و سریع دعواشو پس گرفت، اگر پس نمیگرفت و میگفت آقای قاضی شما قانونا نمیتونید قرار ابطال دادخواست صادر کنید چون انکار و تردید صورت نمیگرفت، انکار و تردید صورت نگرفته، من به عنوان وکیل خوانده ممکن بود قاضی رو کنه بگه انکاری تردید چیزی ندارید، من به عنوان وکیل خوانده نباید انکار میکردم. چرا؟ اگر بزنید یک کیس عملی رو براتون مثال بزنم تا بگم چرا من به عنوان وکیل خوانده نباید الکی انکار کنم. یک مثال بزنم، یک کیس عملیه. در یک پرونده دوستان فرض کنید من وکیل خواهان باشم، البته من نبودم، منم چه کاری نکردم چون کار واقعا غیر اخلاقیه، ولی فرض کنید من وکیل خواهان باشم. این اتفاق افتاده بود، چه اتفاقی؟ موکل به عنوان مثال به من مراجعه کرده، میگه من یه سندی دارم که نشون میده از طرف مقابل طلبکارم. میگم خب، میگم بذار راستشو بگم، طرف مقابلم یه دفاعیاتی داره که نشون میده این سند تسویه شده. من یه سندی دارم از طرف مقابل طلبکارم، طرف مقابل یه چیزایی داره، یه دفاعیاتی داره که ادعا میکنه این سند تسویه شده. چی داره؟ مثلا رسید داره، صورت جلسه داره، هر چی. میگم خب باشه. دوستان این کیس عملیه، یعنی اتفاق افتاده بود. وکیل اومده بود، من به عنوان وکیل مثلا اومده به استناد این سند عادی دادخواست داده علیه طرف مقابل. در جلسه اول اصل سند را تو دادگاه ارائه نکرده. قاضی گفته خب اصل سند را ببینم. گفتم آقای قاضی شرمنده، اصل سند را نیاوردم، موکل شهرستان بود به هم نرسوند. قاضی رو میکنه به وکیل خانده. خب شما حرفی ندارید، وکیل خاندم برای اینکه این پرونده زودتر جمع بشه. چرا آقای قاضی؟ اصل سند رو من میخوام طبق ماده 96 رقیت کنم. وکیل خان زرنگ بوده، آقای قاضی صرف رقیت که فایده نمی کنه، اگر ایشون انکار کنه شما میتونید دعوا رو رد کنید، وگرنه رقیت یعنی چی؟ رقیت خب رقیت کنین کپیشه، اصلش هم مثل همینه، کپیش هم کپی واضح، رقیت کنه یعنی چی؟ میخوام رقیت کنم. وکیل خواندم برای اینکه زودتر قضیه جمع بشه. نه آقای قاضی، من انکار میکنم. قاضی هم خب خدا رو شکر قرار افطار دادخواست بریم. مجدد این وکیل خواهان با همین برگه طرح دعوا میکنه. جلسه اول اصل سند را ارائه میکنه. حالا وکیل خوانده میخواد وارد ماهیت بشه، میخواد بگه آقای قاضی ما این سند را تسویه کردیم، پولش پرداخت شده. وکیل خان برمیگرده میگه به استناد ماده چنده؟ 228 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر نسبت به سندی انکار، تردید یا ادعای جهل به عمل آید، دیگه پرداخت وجه، ادعای پرداخت وجه یا انجام هر گونه تعهدی نسبت به آن سند مسموم نمیباشد. آقای قاضی ایشون قبلا در این کلاس انکار تردید انکار کرد، الان دیگه نمیتونه دفاع ماهوی کنه مبنی بر پرداخت وجه. قاضی میگه راست گفت، راست میگه، حکم محکومیت رو صادر کرد و تموم شد. پس دوستان انکار، انکار الکی بگیم به دالیه انکار بندازیم، فعلا این پرونده بسته بشه، این خطرناکه. ببینید ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی یه جمله داره. ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی میگه اگر نسبت به سندی انکار، تردید یا ادعای جهل به عمل آید، دیگه ادعای پرداخت وجه پذیرفته نیست. این جمله سه جور تفسیر میشه. یک عده میگن که گفته دیگه ادعای پرداخت وجه پذیرفته نیست، یعنی فعلا پذیرفته نیست، یعنی فعلا ما به انکار و تردید و ادعای جهل به اصالت سند رسیدگی میکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم که دارای اصالت هست، اون وقت میریم سراغ دفاعیات ماهوی. یه نظر. یک عده دیگه میگن نه، این که گفته دیگه ادعای پرداخت وجه پذیرفته نیست، یعنی اصلا دیگه دفاع ماهوی را نسبت به این سند ما نمیشنویم. طرف دیگه هر چی دلیل بیاره مبنی بر این که وجه این سند را پرداخت کرده، میگیم دلیلات را بررسی نمی کنیم، چون تو انکار کردی و انکارت را هم نتونستی اثبات کنی. آقای دکتر شمس هم همین نظر را بیان میکنه. نظر خطرناکیه، آثار خطرناکی میتونه داشته باشه. پس چون همچین نظری هست، نمیخوایم بگیم درسته یا غلط، چون همچین نظری هست الکی انکار نکنیم. حالا بعضی ها میگن تو همین پرونده دیگه ادعای پرداخت وجه پذیرفته نیست. بعضی ها مثل این کیسی که من مثال زدم، حتی در دعاوی بعدی هم دیگه نسبت به اون سندی که یک بار من نوعی انکارش کردم، ادعای پرداخت وجه را نمیپذیرند. این که اقرار نیست، انکار کرده، چون انکار کرده این اقرار محسوب نمیشه. پس دوستان این مطلب را عنایت داشته باشید که انکار بدون دلیل میتونه برای ما هزینه بر باشه. من عرایز خودم را همینجا به پایان میرسونم. اگر دوستان نکته‌ای دارن در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب.
حکم بی حقی داده؟ بله. شما میتونید فرجام خواهی کنید، اینجا میتونید با توجه به مبلغی که کارشناس گفته که بالای 2,000,000 تومان باشه فرجام خواهی کنید و هزینه دادرسی اینجا بر مبنای دادخواست اولیه داده میشه، نه بر مبنای چیزی که کارشناس گفته. بله بله، اونا بر مبنای دادخواست اولیه، نه بر مبنای چیزی که کارشناس گفته، چون چیزی که کارشناس گفته محکوم به واقع نشد. تو کنم بخواستی من آزمایش کنیم.